الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید بحث در رابطه با برزخ بود و این که زمان در برزخ به این معنا که ما در عالم ماده میشناسیم اصلا معنا ندارد. شناخت این مسئله برکات زیادی داره. ممکن است عزیزان بگن که خب چه فایده ای که حالا ما اینو بدونیم، حالا چی میشه در برزخ وقتی که حالا بدونیم؟ اولا هماهنگی با عالم برزخ خب همون برکات برزخ رو میاره در زندگی دنیایی ما. در ثانی خب اصل اونجاست، وقتی اصل اونجاست هر چه زودتر آدم با اصل خودش زندگی کنه، اصلا زندگی کرده. این که من خیلی تلاش میکنن افراد کشف ابدیت خودشون رو بکنن، چون در واقع زندگی رو شروع کردن. میموند که صفای کار اینجاست که زندگی رو شروع کردن در عین اختیار و شدت بخشیدن به سرنوشتهای متعالی خودش. در رابطه با زمان، هرچه ما این طرف زمان رو خوب تر بشناسیم، خب میفهمیم یعنی چه که زمان در برزخ معنا نمیده. اون بحثای اون جلسه انشاءالله مقدمه شده باشد که عزیزان خوب فکر کرده باشن. من آخرین نکته اون جلسه رو یک کمی تأکید میکنم و سوالی هم که فرصت نبود خوب جواب بده ما یک کمی بازترش میکنم و بعد بحث ادامه. ببینین شما زمان را از این زاویه نگاه کنین که هر جا زمان هست هیچی ما در بقا و قرار نیستیم. زمان خودتون میگین دیگه، یعنی یه چیزی که اصلا حالا ندارد. حالا یعنی این که نگذشته نه آینده. خب جایی که زمان هست همین که میاین بگون حالا میشه چی؟ رفت، یعنی گذشت. خب اونی هم که نیمده که نیمده. خب حالا کو؟ این در عالم خارج حالا نداریم. شما در ذهنتون میاید یه حالا میسازید، اینا رو خودتون دقت دارین دیگه. یعنی ذهن شما به اعتبار یه چیز مجرد میاد میگه حالا، اما در خارج همون که حالا رفت، دوباره اونم که نیومده که نیومده، اونم که میاد خب میمونه یا میره؟ میره. اصلا نداریم چیزی. حالا شما حساب کن اگه از این دید دقت کنی، ما وقتی در زمان زندگی میکنیم همیشه یا در آینده زندگی میکنیم یا در گذشته. خب آینده که نیست، گذشتم که رفت، پس ما در هیچی زندگی میکنیم. از این زاویه خوب اول خوب روشن بشه، به اصطلاح محکمات قضیه روشن بشه. خب حالا بعد سوال پیش میاد، به اصطلاح متشابهاتی پیش میاد، خب اونا رو باید جواب داد. همیشه این تأکید قرآنی را داشته باشید که با متشابهات یه تفکر زندگی نکنید. گفت با محکمات. وقتی محکمات روشن شد خب بعد سوالمون را داریم. خب باشه، اما نمیشه که مثلا با این سوالهایی که پیش میاد که متشابهات دست از محکمات ورداری بخواید نخواید، زمان جز این نیست. به همون مقدمات که جلسه قبل روشن شد. و حالا بیان طرف عکسش هم عنایت بفرمان تا بحث ادامه. حالا شما در یه جای زندگی کنید که زمان نباشه، خب یعنی چه؟ یعنی همه چیز حاضر است، یعنی درست عکس زمان. در زمان هیچ چیز حاضر نیست، هر چیز که ما میگویم هست یا نسبت گذشته است یا در آینده، یعنی هیچ چی حاضر نیست. در خارج عالم یعنی خارج ذهن ما همواره گذران هست. خب حالا اگه یه جایی باشید که گذران نباشه، خب حضور هست، حضور هست. و خاله چی تصور، من یه روایتی اینجا داریم، روایت به شکلهای مختلف هم اومده است. معلومه است که همه ائمه از جمله خودی خدا و توی این مسئله هی دلشون میخواست است ما را کمک کنه. اصل این روایت زید آیه 17 سوره سجده هست. در سوره سجده میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. میگه مؤمنین اصلا نمیتونن بفهمن ما چی براشون آماده کردیم به جهت اعمالشون که انجام میدن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، یعنی اصلا اون چیزی که پنهانه حالا در معرضشون نیست رو نمیتونن تصورش هم بکنن. من قرة اعیون، از این که نور چشمشون میشه، باورشون نمیاد که این زندگی دینی این همه برکات عجیب و غریب داره. جزا هم به ما کانوی عملون، به جهت اون زندگی مستمر دینی کانو داره. بعد روایت های مفصل زیلش داریم، همش مضمونش نیست. این روایت که من آوردم قدسیه، که زیل اینجا حضرت پیامبر میفرماند که خداوند میفرماد اعددت لعباد صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میفرماد چیزی را برای بنده های صالح هم در اون دنیا آماده کردم که لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده است. خب نمیشه دید. شما یادتون باشه، حالا من نمیخوام خیلی بابش رو واک کنم که بگم که اون وقتی هم که دارید میبینین تو عالم دنیا نمیبینید، اذیت میشیم بخوایم بحثا تا اینجا جلو ببریم آروم آروم. ولی بالاخره معلوم است اون دنیا یه چیزی هست که لا عین رأت ولا اذن سمعت. خودم دومیش را چرا میگن؟ آدم میگه خوله نمیشه دید، میشه که وصف کرد، فکر کرد. میگه نه، لا اذن سمعت، اصلا گوش هم تا حالا نشنیده است که بتونه تصور کنه. بعد آخرش میگه چی؟ ولا خطر علا قلب بشر، اصلا به قلب بشر خطورم نکرده است که چی را میخواد بخواییم بهش بدیم باش روبرو میشه تو اون دنیا. حداقل بحث ما اینه که منید ما هر چه اینجا باش روبرویم یا هیچیست یا مرز هیچ چیز. این که عرض کردم تو بحثای حرکت جوهری، ما فکر میکنیم داریم گل میبینیم، ما مرز میبینیم، یعنی یک حقیقتیست که صورتش ما ببینیم. یعنی چه؟ یعنی حدش ما ببینیم، یعنی از نبودنش ما میبینیم. این دیوارا ببینید، شما که وجود دیوارا نمیبینید که، شما چشمتون میاد نوری که خورده است به دیوار منعکس شده است شکل دیواره. شکل دیوار یعنی چه؟ یعنی حد دیوار، یعنی از اونجایی که دیگه دیوار ادامه نداره ما فکر میکنیم داریم دیوار میبینیم، ما حد میبینیم. حد یعنی از اونجایی که دیگه شی نیست. چرا نور را نمیبینیم؟ برای اینکه نور حدش معلوم نیست برامون به این اعتبار. در صورتی که نور که کمتر از دیوار نیست که. ولی چرا دیوار میبینیم؟ دیوار فکر میکنیم میبینیم، دیوار هم نمیبینیم. احتباقا اگه بخواییم بابش رو کنیم، نور رو وجودن بهتر میبینیم، چون نور رو چون شک ندارد با خودش رو برون، اما دیوار را با حدش رو برون، یعنی از اونجا که نیست. اینا رو همینطور ذهنتون داشته باشه که چرا میفرماد به جایی میبریم بندمون رو که اصلا به فهم ما ولا خطر علی قلب بشر، اصلا بشر به فکرش خطورم نمی کنه که ما در چه عالمیش میبریم و اونجا با چی رو برون میشه. خب من همه اینا رو میخواستم ببینین چرا، برای اینکه وقتی شما دیدین در زمان شما در هیچی زندگی میکنی، خب عکسش، حالا وقتی زمان نیست خب همه چی جمعه است، حشر و طلاق یه چیز عجیبی است، یوم الطلاق عرض کردم با ت و قاف یعنی ملاقات، همه چی جمعه است. خب معلومه است آدمی که عادت کرده است همیشه میگم فلانی کیه، اصلا نمیبینید فلانی را، میگه این کیه؟ خب حالا ما که میخوام نشونش بدیم ببینید چی نشونش میدیم، میگم پسر فلانی، خونهشون فلان جا. اینا که همش چیز نبود که، اینا نسبت بود. جناب عالی پسر فلانی چه ربطی به شما داره؟ چون شما خودت نیست. مثل این است که میگم من کجا نشستم بگون که نیم متری این ظرف، خب آخرش چه ربط به من داره نیم متری این ظرف که من نیستم که. ولی بالاخره ما اینجوری، یعنی ما اینجا وقتی بشینیم حساب کنیم ببینیم که انگار اصلا با ناکسی ها رو کس میبینیم. این ناکسی من است، من پسر فلانی هم، این چه ربطی به خودم داره؟ این یه نسبتیست که من با فلانی دارم. بعدم که مردیم فلا انصاب بینهم، سوره مؤمن، اصلا این نسبت ها دیگه نیست. وقتی این نسبت ها نیست ببین وقت هیچ که نهیده، یعنی در واقع وقت دادم بشنه حساب کنم اصلا رویت واقع نمیشه. خب چرا؟ خب معلوم است که اون دنیا آدم نه واقعا با وجود عالم رو برو میشه، چیز میبینه، چیزها رو میبینه، خودشونم میبینه. خب میفرماد که از همینجا شروع کن، شناخت برزخ یعنی کانال زدن به اون عالم و حجابهای این عالم رو شناختن. حالا این که بابش باز بشه یه تذکری عرض کنم و باز بحث ادامه بدم. ما باید اول متوجه باشیم که بله این دنیا ما بدن داریم، بدن ما هم زمانمند است، چون ماده است. خدا رحمت کنه ملا صدرا را، خیلی اینجا زحمت کشیده، میگه چون روح ما تعلق به بدن داره، حکم بدن بر روح سرایت میکنه. این از حرفای قوی ملا صدراست. خب در جای خودش باید بحث بشه که عجیبه، با اینکه روح ما مجرده، جنبه وحدانی داره، جنبه فوق زمان داره، زمان رو میفهمه، مکان رو میفهمه، پس معلومه از فوق زمان و مکانه، ولی دقیقا احساس زمانمندی هم میکنه، احساس گذران شما میکنی، حس میکنید خودتونم دیروز و امرو دارید. یه وقت حس میکنم ماده دیروز و امرو داره، خب آره، حس میکنید خودتونم دیروز. میگه این به جهت اینه که نفس انسان بالاخره تعلق به بدنش داره و سرایت میکنه حکم عالم ماده به بدن. بر همینم بعد که شما مردی دیگه این تعلق از بین رفت، دیگه میبینید حضور دارید، گذشته و آینده برادون حاضر است. حشر را ساده و سطحی نبینیم، جنس اون عالم حشره، جنس عالم حشره چطوری؟ جنس اون عالم حیات است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون عالم حیات است، دار الاخره، نه اینکه ما اونجا توش زنده ایم، نه دیوارش هم حیات است. حرف میزنه خب بلدی نه خودتون. یکی از جنسای عالم قیامت حشر میشه که بعدن به لطف الهی بحث میشه. هش یعنی همه چیز جمعه. شما خودتون در حشری 20 سال و 30 سال و 10 روز و 5 روز و آینده دون همه حشر است. چرا؟ چون تعلقتون مطلقاً به عالم کم شد، در حشر داریم میگیم. من یه تجربه ای هم که فکر میکنم عزیزان دارن ولی گاهی نمیتونیم تفسیر کنیم اینم عرض کنم. شما گاهی با یه مقداری تسکیه به خصوص روزه ببینید که جمع میشی. مثال اما ببینیم، مثلا شما گاهی میخواید بگون سبحان ربی الاعلا و بحمده، ببینید نمیشه، میگون سبحان، میان توی حضور سبحان اللهیش، ببینید به حمدش هم گفتید کوره، چرا زمان زدش جمع نشد. گاهی میبینید به لطف الهی یه مدتی که روزه میگیرید ببینید جمع میتونید تا حدی بکنید سبحان ربی الاعلا، تا لاقل تا اعلاش جمع شد. گاهی تفسیرش مهم است که این جمع، جمع چیه؟ نرفتن، پراکنده نشدن، غار شد، غیر غار نیست، تعبیر بسیار خوبه و فیلسوف هست. ببینین خدا غار است، همش جمع است، عالم ماده غیر بیقرار است دیگه، میره، هرچی جمع نیست، باز است، منتشر است، ول است، گم میشه، همطور گم میشه، هرچی میای بگیریش گم شو. ببینین با یه مقداری تسکیه، کم حرفی، کینه نداشتن، حب دنیا نداشتن، فخر و اینا نداشتن، جمع میشه آدم. به خصوص عرض میکنم روزه، چون روزه انفصال خوبی است نسبت به بدن، به خدا آمدن بسیار مناسبیه. خب اینم قصهش همینه که یه کمی از بدن و بدنیات و ماده که فاصله میگه یه کمی جمع میشه. خب حالا همینا شدتش بدی، شدتش بدی، خب یواش یواش برزخ میشه. بعضیا چرا برزخی میشن؟ خب برای اینکه حکم بدن را به جد و بدنیات رو اگه کم کردی، خب به دنیام نداشتی، زمینی نسبت ها حالا هی بابش باز میشه، یه برکت هایی داره. بارها من به دوستان عرض کردم ما تا اینا رو نشناسیم اصلا نمیفهمیم ائمه از چه پایگاه سخن میگن. روایت شناسی شرطش کشف مقامی است که اون صاحبان روایت از اون افق سخن گفتن. خب این حالت رو که آدم هی آروم آروم بتونه جنبه نسبت ها رو کم کنه، خب بهش مقام جمع است دیگه. شما تمام حقیقتتون روبرودون میاد، تمام نمازاتون یه نماز میشه و با شما حرف میزنه، روایتش هم خوندیم. خب کم و زیاد، حالا هرچه از بهش دور بشی، خب اینا جمع نیست، نمازامون گمه، نماز حالمون هم نداریم. دیدین اگه نماز قلبی بخونی، نماز حافظه‌ای بخونی که نماز نخونده، فقط یادتونه نماز خونده، نماز قلبی بخونید نیست، تازه اولی نیسته، یعنی حضور با حضور قلب نماز میخونیم، نماز بعدی خب حاضر نیست، چون حضور شرطش نیست که از زمان آزاد بشیم. تو حافظم که هست که حافظه که نماز نمیشه بهش باش خون، یادمون باشه نه، باید نماز قلب بخونه تا حضور بشه. اینجاست که ببینید جمع نمیشه، اونجا حالا همش جمع میشه. خب این رو داشته باشید که یه همچی احوالات جمعیت شخص، جمعیت شخصیت در فضای بی زمانی پیش میاد. خب حالا اینا باید بشناسیم تا جنس اون عالم و همین حالا بشناسیم. حرف خیلی داره، من خواستم این نکته رو بگم، برگردم به همون مقدمه کشتم. حالا شما در یه روایت دارین، این روایت چقدر کار ازش میاد؟ روایت مشهوری هم هست که میفرماد هر کس به اندازه یک بند کفشش بر کسی فخر کند، هرگز بوی بهش به مشامش نمیرسه. فکر میکنم یه ترم فقط این روایت کار میبره که آدم ببینه چقدر افق بزرگی در جلو ما میگذره. حالا شما حساب کنید بهش مقام جمع است دیگه، جمع حقایق. حالا کسی که گرفتار نسبت ها شد، فقر یعنی چه؟ یعنی من فکر کنم مهمتر از شما که چرا من که بنده کفشم بلندتر از شما است. خب بگه اگه راست نه چی؟ شراک نعلین کبند کفشش. خب این آدم در چی زندگی میکنه؟ در نسبت ها. خب یعنی در حقیقت و جمع نسبت ها هم که یعنی گذشته و آینده و این چیزا دیگه، من و شما نسبت ها یعنی بالا پایین و نمیدونم اینا همش هیچیه دیگه. بهش چیز واقعیت متعالیست. خب میفرماید این بوی بهشتم نمیشنمه. یعنی چی؟ اصلا تو اون عالم سیر نمی کنه. نه اینکه میخوان دعواش کنند و بحثار اخلاقیش ما بکنیم، نه، این بحثا وجودیست. یعنی وجودیست، حضوریست. امام در یه افقی دارد یک حقیقت جاری در هستی رو میفرماد. حالا اگه ما مثلا نفهمیم این افقا، خب نهایتا میگم اخلاقیست و اخلاقم که اعتباریست و قرار گذاشتن که اینجور باشید. خب اصلا کشتن انبیاست، این کشتن جایگاه این روایات است. خب اون نکته هم داشته باشین. پس این بحثا نمیخواد نتیجه بگیره که خب حالا که این عالم زمانمند است و زمانم که حقیقتی نداره و پایدار نیست و اینا، خب پس حالا چی؟ خب چی؟ ما بالاخره بدن داریم یا نه؟ این بدن ما زمانمنده، ما باید تو بستر زمان و زمین و بدن متعالی بشیم. خب پس معلومه که باید طبق این بدن برای اینکه بستر تعالی را فراهم کنیم باید زندگی کنیم، برنامه ریزی کنیم. یکی بگید خب حالا که زمان اینا نیست و اینا، پس دیگه انگار مثلا دنیا را نباید برنامه ریزی کرد. همون روایت مشهور حضرت فرمودن کن لدنیا که کنک تعیشو ابدا. برای دنیا یه جوری برنامه ریزی کن که انگار همش زنده ای. و کن لآخرت که کنک تموت قدا. و برای آخرت هم یه جور زندگی کن که انگار فردا میمیری. یعنی این بحثای ما این قفلت رو نیارد که خب حالا پس زمان نیست و ما بس چیکار کنیم. نه، برنامه ریزی باید کرد. برنامه ریزی برای این که زمین و زمان بستر بشه تا ما به افق عالم بی زمان وصل بشیم میخواد. و شما هم دیدین انبیا و اولیا و بزرگان ما خیلی خوب در عالم برنامه ریزی میکردن. این برنامه ریزی غیر این است که آدم تمام فکر و ذکرش بشه چی؟ دنیا و فردا و پس فردا و دیرو. خب اینا میخوان از ما نفع کنن، نه اینکه تحرک اجتماعی ما رو بخوان از ما بگیرن. اون قاعده ای رو که بابش با کردیم و داشته باشین تا ببینید چی میخوان بگیم. پس قاعده این بود که هر چه به دنیا نزدیک بشین زمان زده میشی، زمان زده یعنی گرفتار هیچستان میشی. هر چه به عالم معنا نزدیک بشیم مفتخر به جمع میشیم. جمع و جموع حضرت رب العالمین است دیگه. شما این جمله رو زیاد بلدید، یخته تأمل کنید. مگه ندارین که خدا صفاتش عین ذاتشه؟ که از افتخارات شیعه است، از نور ائمه اینا گرفتن. درست است بعد فیلسوفای بزرگی اومدن اینا تبیین کردن، اما حرف خطا کی داد؟ خطا اهل البیت دادن. ببینید خدا صفاتش عین ذاتش است. یعنی چی؟ یختف یعنی تماما حی، تماما علیمه. یعنی خدا اتحاد محض است. یعنی همون که علیم است تماما همون حی است. یعنی چه؟ یعنی یک است. خب یکی که ما میگویم یعنی چه؟ یعنی این صفات همون یگانگی است. یعنی دو وجهی، سه وجهی، نسبت، این بعدش این، اینا که نیست در ذات احدی. احد است، احد. پس یعنی یه بودنی است عین بقا که هیچ نسبتی درش نیست، تماما بودنی است. حالا این بودن حی است یا حی نیست؟ آره. میگم علیم هم هست یا نه؟ آره. خب علیم است یعنی همون که حی است علیم است. بنابراین این یخت سخته. به قول آدمی که عادت کرده است، به تعبیر یکی از عزیزان، چطوری آدمی که مواد مخدر زمان روحش اشغال کرده است و نسبت نمیفهمد که چطوری میشه یه چیزی تماما حی باشه همون که حی است علیم است. چرا؟ برای اینکه معنای علیم با معنای حی این دوتا میبینه. خب درست هم هست، دوتاست دیگه. او وقت نمیتونه متوجه بشه که مصداق که نباید دوتا باشه، در مفهوم دوتاست. مصداق یه چیز است، نگاه کنی حیش برات جلوه میکنه، آماده باشی علیمش جلوه میکنه، خیلی آماده باشی هیچ بشی احدیتش جلوه میکنه. احدیتش میرسیم انشاءالله در قیامت، داریم که وقتی که نور احدی جلوه کنه ندا میاد لمن الملک، مالک یست این عالم، هیچکی نیست که جواب بده، چون اگر که احد جلوه کنه واحد قهار بهش میگن، چی دیگه نمونه؟ خود خدا میفرماد لله الواحد القهار. خب برای شما هم انشاءالله به لطف الهی و برای هممون به لطف الهی پیش بیاد که گفت چی؟ به اندازه ای که تو هستی اون جلوهش جلوه کامل نیست. اگه ما نف بشیم، هرچه ما نف بشیم اون جلوهش جلوه کامل است، به طوری که به جای انسان میرسه که حق را به جامعیت میبینه. یعنی هر چه منیت دون خودخواهی نمیدونم خودنمایی خودبینی اینا هی بره، خب حق میاد تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، این کدوم تو آمده؟ خب رزاق که همه حالا هستش، من هرچی هم باشم رزاق که هستش، چی نیستش در منظر قلب من؟ جلوه احدی نیستش، اگه نه جلوه رزاقه اصلا من هستم که رزقم بده. رزاق را پرستیدن کجا؟ احد را پرستیدن کجا؟ خب کاری مشکلی است، ادعاست، اما خب ادعایی است که بالاخره جهت باید گرفت. خب پس حضرت احد اتحاد محض است، بقا و اتحاد. ببینید خدا بود محض است، چرا؟ همه هسته از اون دیگه، پس بود محض است. خب حالا دقت کنید، پس هیچ عدمیتی نداره. خب حالا دیگه چیه؟ بود محض است، کمال محض است، احد است. پس احد با بود یکیه. فیلسوفا خیلی قشنگ اینجا رو میگن، میگن واحد با وجود مساوقند. مساوق یعنی بالاتر از مساوی. اینجا زحمت کشیده از فیلسوف، میگه خدا، حالا ما مثالمون خدا عین وجود است دیگه، پس احدم که هست، پس احد است. خب احد است یعنی هیچ گونه کسرتی نداره، خب عین وجودم هست. حالا بیان این ورش، هر چی بیاین پایین چی اضافه میشه یا عکسش کنیم چی کم میشه؟ احدیت کم میشه، وجود کم میشه. بیاین پایین ترین مرتبه عالم رو بگیریم که عالم ماده است، نهایت عدم و نهایت کسرت. نهایت کسرت یعنی دیگه از این پایین تر اگه باشد عدم است. پس عالم ماده عدم محض است، یا عدم و ماست به قول معروف، دیگه عدم است. اون جلسه عرض کردم به تعبیر ملا صدرا متشابه که به عدم است. چرا؟ دوباره خوب خسته نشین، چون آخرش ملا صدرا و اینا همه حرفشون نیست. اگر ما بخوایم معاد را درست بفهمیم باید بحث حرکت اینا را بفهمیم. حرکت اینا مقدمه خوبیه، برای همین ما اینجا اول حرکت جوهریه بحث کردیم. خب دوباره، یعنی شما هر چه از احدی که عین بقاست فاصله بگیرید، با چی رو برو میشین؟ با کسرتی که عین عدم است. خب حالا ما مطلق کسرت که نداریم، کسرتی که در عالم ما دست ببینید میخوایی بگوی هست نیست، کسرت تقدم و تأخر دیگه نزدیک به نیستیست. خب برای همینم پس نزدیک به عدم است، نزدیک به عدم یگانگیست. حالا هرچی بیاییم بالاتر، پس حالا بیاییم بالاتر، هرچی بیاییم بالاتر به چی نزدیک میشیم؟ به وجود و بقا، عدم کسرت، به وجود و بقا و احد. منتون رو مقایسه کنید با تنتون، من شما جنبه احدیش بیشتر از تنتون است. منتون یه من است، یعنی دقیقا میگون من در این که حرف میزنه گوش میده، اما همه اینا رو به یکی نسبت میده. اما وقتی میان تو جسم دون، اون که میبینه نمیشنوه. وقتی میان تو جسم کسرت زیاد میشه. مگه آخرش مندون شنونده است، مندون بیننده است، اما نسبت به مندون احدیتش حفظ شده است. احدیت مطلق منظورم نیست، نسبت به تن. میان تو تن میبینین که اون جنبه ای که میشنوه نمیبینه. یعنی هر چی میان، خب حالا بیاین بالاتر، حالا برگردید نسبت به تندون مندون در بی زمان و بی مکان است دیگه. چرا؟ شما 50 سال و 20 سال پیش حالا را دارید. 20 سال پیش کجا دارین؟ تو تندون که ندارین که. شما خیلی با اون 20 سالتون فرق کرده. تندون نمیتونه جمع کنه، مندون جمع میکنه. مندون جمع میکنه. جنبه وحدانی را میخوام، همتون یه کلمه میگم وحدانی یا مجرده، اینا همتون رد میشیم. اینا خیلی حرف داره. جنبه وحدانی شما یعنی چه؟ یعنی کسرت ها اونجا جمع، یعنی اون که تو بدنتون پراکنده سو رفت اونجا جمع است و نرفت. 20 سالتون کو پیش شماست، 20 سالتون کو تو تنتون رفت. خب پس هر چه از عالم ماده فاصله بگیریم، جنبه بقا و جنبه وحدانی شدید میشه. بیش از این باید بحث کنیم اما دیگه نمیرسیم. حالا برگردیم برزخ. برزخ نسبت به دنیا جنبه وحدانیش و جنبه بقاش خیلی بیشتر است. حیف که باید خیلی بحث کنیم. خب حالا کسرت در برزخ نسبت به دنیا هست یا نیست؟ نیست. همان نسبت به قیامت چی؟ جنبه وحدانی قیامت اصلا دیگه فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. آیاتم بیشتر اشاره به چی داره؟ به قیامت داره. حشر و طلاق و اینا رو همه را برای قیامت به کار میاره، چون قرآن همیشه اطلاق موضوع را وسط میاره. بعد ما تو بحثمون برای اینکه میخوایم بی زمانی را بگیم، میام چی را بحث میکنیم؟ برزخ را بحث میکنیم. نمونش هم خودی قرآن، این جناب حضرت عزیر بالاخره در برزخ رفت است، در قیامت که نرفت است که، در برزخ رفت و برگشت. در حدی بی زمان بود برزخ که چی شو؟ که 100 سال رو گفت که نمیدونم نصفی روز یا یه روز، که تازه به نظر شواهد انگار نیست که نسبت به بیرون هم فهمیده. حالا اینا ریزکاری البته داره، چون خیلی هم عجیب میشه اگه اونا رو هم بحث کنیم. فقط داشته باشین اینجا که بالاخره برزخ نسبت به دنیا اینقدر است که 100 سال رو طرف یا هیچی حس میکنه یا نصفی روز یا بعض یومن یومن او بعض یوم، یه روز یا یه تکه روز. خب اما یادتون باشه تو روایت خوندیم که برزخیا یه مؤمن حتی که تو بهشتن وقتی یکی میمیره میاد برزخ، میان ازش که گفتن که اون بزرگان برزخ میگن کاریش نداشته باشین، فعلا بذارین این نفس نفسش آروم بشه بتونه با برزخ تطبیق کنه. بعد ازش احوالات دنیا رو میپرسن، که عرض شد اینا برزخیای متوسطن، حالا اون بالایی ها بحثش اینجا که این یعنی چی؟ یعنی معلوم است درسته برزخیان، اما تمام عالم زمان براشون جمع است یا نه نسبت به دنیا به یه نحوه چیان در حجابن. هر دوتا را باید بگیریم، هم آیه را بگیریم که جناب عزیر را 100 سال براش بی زمانی برزخ را میخوان نشونش بدن، همین روایت یا حالا آیایی که میخونیم میگه که نه اینا یه نحوه زمان معنی نه زمان حسی، زمان زده نیستن ولی زمان فهم هستن، مثل عرفا. اگه یادتون باشه اون روز این آیه را خوندیم صفحه 63، اما به عدل برای بسته دیگه خوندیم. حالا برای این موضوع ما میخونیم، برگردیم به صفحه 63 آیه 45 و 46 سوره مؤمن رو بحث کنیم. من خودم نظرم اینه که اگه این با اینکه ممکن است بحثای معاد تو این نوع بحثای خورده کش بیاد، ولی عموماً این که خوب بحث معاد طرح نمیشه و این اختلاف ها پیش میاد، یکیش هم همین است که حلاجی نمیشه بحثا. اگه نه نباید اینجور این همه اختلاف رو بحث معاد باشه. این آیه رو نگاه کنیم، آیه مشخص است که وحاق به آل فرعون سوء العذاب، به آل سوء عذاب احاطه میکند فرعون را. چطوری؟ آل فرعون النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش بر اونا میخورد هم صبح هم شب عصر. و یوم تقوم الساعه، اما روز قیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اما روز تقوم الساعه یعنی قیامت، اما روز قیامت فروشون میکنن تو عذاب شدید. خب از اینجا میفهمیم که پس اولا دو جور عذاب دارن که اون روز ما اینا منظورمون بود. عذاب قیامت برای فرعونیا فرق میکنه با عذاب قبل از قیامت. عذاب قیامت میگه فرو میکنیم تو عذاب، یعنی تمام وجودشون. اما اینجا میگه صبح و شب بهشون میزنیم. در روایاتی که ذیل این آیه هست از معصوم، خب ائمه اینا دلیل بر برزخ گرفتن، خیلی هم دلیل قوی است. من نمیدونم این اهل سنت که بسیارشون منکر برزخن چطوری این آیه را میتونن تفسیر کنن. ما در روایت شیعه داریم که خب آقا این بهترین دلیل به علیه که فرعونیا نیستن که دارن از نیستن. اینجا میفرماد داریم عذابشون میده، خب معلومه یه جایی دارن عذابشون میدن که قبل از قیامته. چرا میگید که روز قیامت اینا رو فرو میکنیم تو عذاب؟ حضرت میفرماد خب این یعنی در برزخ. بعد اگه دقت کنی اینجا میفرماد صبح و شام. خب سوال براتون پیش میاد مگه برزخ صبح و شام هم داره؟ در صورتی که صبح و شام لازمش یه خورشید است و یه زمین، این زمین نسبت به خورشید دور خودش بگرده، صبح و شب درست میشه. اونجا که اینا نیست که. اینه که مفسرین یه نکته میگن که تو همین کتاب هست، فرمان معنای زمان را میفهمند. یعنی اشرافشون نسبت به عالم دنیا که صفر نشده است که، چون نظر دارن به دنیا میفهمند، پس معنای زمان را میفهمند. روایت هایی که ذیل همین در صفحه 64 از امیرالمومنین امام صادق اومده کمک میکنه تا یه مقدار بحث قوی تر بشه. امیرالمومنین در رابطه با این آیه ذیل آیه 64 صفحه 64 تو پاورقی میفرماین ول قدو ول عشی لا یکونان فل قیامه و هیت دار الخلود انما یکونان فل دنیا و قال الله تعالی فی اهل جنه و لهم رزقهم بکرتن و عشیا ول بکرت ول عشیا انما یکونان من اللیل و النهار فی جنت جنت الحیات قبل یوم القیامه و قال تعالی لا یرون فیها شمسا ولا زمهره. خیلی روایت قویه. حضرت امیرالمومنین میفرمان که آقا این صبح و شب مال قیامت نمیتونه باشه. چرا؟ در قیامت دار خلوده و اصلا این حرف نیست. انما یکونان فی دنیا. پس از نظر بعضی روایات برزخ چیه؟ یه نحو دنیاست که علامه طباطبایی بعد میرسیم میفرماد که این عرضی که تو این آیه سوره مؤمنون میگه این عرضم یعنی برزخ. خیلی دقت کن. حالا پس چرا میگن دنیا در صورت که دنیا نیست؟ از اون بر صریح آیه قرآن هست که برزخ هست. مثلا میفرماد که وقتی که گفتن قال ارجعوا لعلی اعمل و صالحا، رفتن وقتی مردن، اصلا یکی از آیات آیه 101 سوره مؤمنون که ما را برگردون، میفرماد که چی؟ کلا انها کلمتون هو قائلها من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. پس اینکه دنیا نیست که. چرا میگن دنیا؟ مفسرین میگن اینقدر قیامت عجیبه و وسیعه و جمعه که نسبت به قیامت برزخ هنوز به یه نحوه دنیا شبیه هست. خب خوبه چون همه را جمع کنید و آخرش بالاخره ادله محکم روایه آیه داریم که برزخ غیر همینجاست. از اون بر این روایت می فرماد که برزخ دنیاست، به این اعتبار که هنوز حکم دنیا اونجا جاریست. می فرمان که در قیامت اصلا شب و روز نداریم. انما یکونان من اللیل و النهار فی جنت الحیات قبل یوم القیامه، این جنت حیات است، یعنی ادامه همین دنیاست به نحوی، در صورتی که در قیامت لا یران فیها شمسا ولا زمهر. روایت امام صادق هم نگاه کنید که در رابطه با همین آیه می فرماین این عذاب در دنیاست، یعنی اینایی که صبح و شب بهشون یعرزون نار آتش میزنیم، این هنو یعنی دنیا و قبل از قیامت، زیرا در آتش قیامت صبح و عصر نیست و آن در برزخ است که قبل از قیامت میباشد. خب پس ما اون همه مقدمه را چیدیم برای اینکه این روشن بشه. اگر نسبت به احد بسنجیم، تمام عالم کثرت است، اما اگه نسبت به دنیا بسنجین، تمام عالم معنا چیه؟ وحدت است. این همین قاعده تو اگه بیاییم نسبت به قیامت بسنجین، برزخ یه نحوه زمانمندی داره، به همین معنا که میگه، عذر میخوام گفتم زمانمندی، زمان فهمی، یعنی زمان زده نیست اونجا، حرکت اینا که به این معنا نیست، برای همین هم میتونه طرف اعمال خودش رو ببینه و میاد، اون همه روایت که بحث شد. خب اینا داشته باشید که پس به یه نحوی اونجا رو میشه گفت که نسبت به عالم قیامت نازل است، و چون نازل است یه نحوه کثرت داره. کثرتش به چه معناست؟ حداقل به همین معنا که آدم اعمالش رو حشر نمیبینه، یعنی این عملش رو غیر این عمل میبینه، در قیام الحساب است که دیگه همه جمع میشه و حشر میشه و اون صورت کامله اعمال رو میبینه. چون صورت کامله اعمال اینه که شما تمام نمازاتون کاملا یه نماز بشه و همه شخصیت شما رو اشغال کنه، این هنوز ظرفیتش رو انسان در برزخ نداره. خب بعد اون سوالم خوبه که همینجا با اینکه اون جلسه اشاره کردیم کامل نبود، طور نیست من این سوالم جواب بدم که این بحث انشاءالله یه نتایج کامل تری داشته باشه. سوال کننده میفرماد که خب اگه زمان نیست، این زمان معنا نمیده و یک اصالتی نداره، خب پس یعنی چه که مثلا به ما میگن زمان خاص برید زیارت اهل قبور، یا حالا من سوال ایشونا توصیه میدم مثلا زمان خاصی ما باید ماه رمضان اینقدر حساس است که نمیشه یه روز عقبا جلو بیافته، حتما ما باید تمام تلاش بکنیم، این همه توصیه دینی است که زمان مثلا ماه رمضان روشن بشه، که شب قدرش روشن بشه، این چه قاعده؟ پس این چی میشه اگر که اصالت نداره زمان؟ پس این حساسیت ها و این ظرفیتی که بعضی زمان ها داره این چیه؟ من جنبندیش یادداشت کردم میخونم، شاید زودتر نتیجه بگیریم. اینجوری میشه هر چند مکان، چون الان میخوام زمان و مکان رو با هم بحث کنم، هر چند مکان در عالم غیب معنا نداره. یعنی اصلا وقتی که مکان یعنی چی؟ یعنی اینجا غیر اینجاست. طول هر چی وحدت پیش بیاد خب مکان میره دیگه. نمونهش من شما، من شما هیچ گونه مکانی نداره، درسته است که تو بدنتون جلوه میکنه اما خودش جا من نیست، همه جا خودتون خودتونید، خودتونم هست. میگه هرچند مکان در عالم غیب معنا ندارد و حد حرکت است به قول فیلسوفا، ولی تا در مکان هستیم حکم مکان بر ما جاری است. آخرش این بدن من به عنوان یه مکانی که روح من در رابطه با این باید حوائزش به دست بیارد هست یا نیست؟ خب اون جلسه عرض کردم. حالا این مکان بدن من ظهورات مختلف منو داره، دقت کنید، یعنی چشم من در ظهور نفس من ظاهرتر از تا کف دست من. شما من منو در چهره من راحت‌تر ظاهر می‌بینین تا کف دست من. خندم منو بشناسین با چهرم بهتر می‌شناسین. چرا؟ درست مکان است، اما ظرفیت ظهورش با مکان بودن دست من برای نشون دادن عالم غیب فرق میکنه. کشف این به این راحتی خب آسونه، اما اینکه کی میتونه بفهمه که این سرزمین حرام، مسجد الحرام، این یه ظرفیتی داره مردم ها به اونجا متذکر و متوجه کنه. این دیگه یه کشف متعالی است. بله، بعد که شما رفتین تصدیق میکنی که آره والا یه چیز عجیبی است. اما کشف این که این ظرفیت داره، تو روایت ها داریم دیگه، تو روایت ها داریم که حضرت میفرماد آقا گفتم اون جلسه بین قبر و منبر من یا بین قبر و محراب من مشهدی از مشاهد بهشت است. یعنی چه؟ یعنی این ظرف درست مکان است، اما قدرت انتقالش بهتر است. خب این مسئله را دلم میخواد خیلی هم جای دیگه هم روش بحث بزنیم. بعضی هم متوجه نیستن، میگن آقا مثلا یعنی چه که مثلا جمکران، خب حالا یه جایی بوده است که وجود مقدس حضرت رو بعضی بزرگان دیدن، این تجلیل چیست؟ نه، این تجلیل مال آدمای باشعوره، مظهر بهش میگن. یعنی چه؟ یعنی شرایطی داشته است که این ظهور بهتر بوده. مگه شما وادی ایمن، کوه طور، بیت المقدس میرین برای چی؟ خب اینم که مکانه، اما طوریست که اگر شما آماده باشید، آماده بودن شما را میخواد. موسی نیست که دعوی انالحق شنود. بالاخره اگه اگه شما موسی وار علیه السلام رفتید، اونجا مشهد میتونه براتون باشید، نگاهی که بتونید منتقل بشین به عالم غیب هست. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله پارسال در شب قدر یه نکته خیلی خوبی فرمودن آخرش مکان و زمان به ذاته چیزی نیست، ظرف کامل نیست، مظروف میاد ظرف رو کامل میکنه. حالا بالاخره این زمان نه به اصالت، به اعتبار اینکه تونسته محل شهود غیب بشه، حالا شما میتونید به این ظرف نگاه کنید، مظروف خاصی گیرتون بیا. گفتن تخت فولاد، نمیتونم این مکانهای مقدس، اینا محل ظهور هستن، قدرت انتقال دارن اگه آماده باشی. متن ادامه میدم. لذا مکانی که ظرف ظهور حقایق قدسی را دارد مطرح است، نه به ذات مکان، به ذات ظرفیتی که داره. ولی وقتی مکان نباشد، بله انشاءالله از مکان آزاد میشین، ظهور قدس، عالم قدس همه جاست. شما اگه از مکان آزاد شدین، دیگه حالا همه عالم که نگاه کنین براتون شب قدر واقع میشه. تا مکان هست گرفتاریم، باید مظاهرش رو پیدا کنیم. از مکان که آزاد شدیم، عالم قدس دیگه مرتبط هست با ما. زمان هم تا ما هستیم، بالاخره ما هستیم یا نه، بدن داریم یا نه، در حجاب زمانی. ببینید در حجاب زمانی یعنی چه؟ یعنی اینجور نیست که در حضور باشی، گذشته آینده، گذشته آینده. میفرماد حالا که تو مکان مند و زمان مندی، حالا گاهی زمانها به اعتبار مشهد، محل شهود، قدرت انتقال وجود قدسی معنوی تو را به باطن خودش داره. بر همینم اگه دقت کردیم، ما معتقدیم که مثلا ماه رمضان باطن داره. حضرت سجاد علیه السلام تو اون دعای بسیار عالیشون که با ودا میکنن با ماه رمضان، یعنی با زمان ودا میکنن، یا اون نوری که اومده است این زمان را نورانی کرده. این من شما که اومده است، این چشم شما را بصیرت درش ظاهر کرده، با اون باطنش بهش میگن مقام باطنیش صحبت میکنن، گریه میکنن، میگن خیلی رفیقی خوبی بودی، رفتی باد اونس داشتیم. و یکی سوال میکنه که آخه میگه زمان میشه؟ نه، اون نور باطنیش که این موقعیت خاص مظهرش شده. پس چی؟ ولی در بعضی از برهه ها این، بله پس زمان حجاب است، بعضی برهه ها این حجاب کمتر میشه و شما میتونید ارتباط پیدا کنید. بعد همون بحث دوباره شروع میشه. پس هرچه ما از ماده فاصله بگیریم، خب عالم بیشتر حقایقش برامون جمع میشه. حالا اگه یه مکانها و زمانهایی بود که شرایطش طوریست که بهتر میتونیم منتقل بشیم، خب اونجا میشه مظهر ما، مظهر ما. دوباره همون تأکید خودم رو نگاه کنید، شما چشمدون مظهر بهتریست برای نشون دادن بینایی شما تا کف دست شما. خب داشتیم هم، یعنی حالا این هم بحثش اینجا نیست، ما الان داریم کورایی که با دستشون میبینن، یعنی دقیقا رنگا رو هم میبینن، اما نراسته چشم شما. چرا؟ چون من شما بیناست، چشم شما که بینا نیست. من شما کجای شماست؟ همه جای شما. اما این مظهر است. بر همین هم عارف واقعی عارفی است که گفت چی؟ گفت من به معرف عرفت الله. ابی سعید خراز بهش گفتن به معرفت الله، به چی خدا را شناختی؟ گفت به جمع الازداد، تونستم همه جا همه خدا را ببینم. یعنی همون که اول است، تو همون اول بودنش چیه ببینم؟ آخر بودن رو ببینم. اما من و شما که گرفت تخت بند زمان و مکانیم، آخرش مظهر میخوام. و کشف مظاهر زمانی و مکانی کشف اولیاء خداست، به خصوص ائمه معصومین و پیامبران الهی. خب جنبندیمون با این که دیگه حالا این خیلی طول کشید، نمیخواستیم اینقدر بحث زمان طول بکشه، فکر میکنم که ما میفهمیم حالا یعنی چه که به ما توصیه میکنن با ذکر و دعا هماهنگ عالم قیامت دون بشی. من حرفم اینجاست، یعنی شما این وارد یه عالم بی زمانی میشین، این اولین ورود به عالم قدس است. میتونین دم، یعنی اصلا شما تو این قضیه سستی نکنید. شما جنس دون بی زمان است، هستی بی زمان هم که موجود است. پس دوتا همسنخی. خب میفرماد خودت آزاد کن، خب خیالات، کینه ها، فخر ها، اینا رو آزاد کن. یه مرتبه اینیم که احساس حضور در بی زمان میکنیم. من میخوام بگم این کمترین کار است. این مرتضی و اینا با همین ریاضت های منفیشون اینقدر راحت وارد عالم بی زمان میشن و از آینده و گذشته خبر میارن. آخه ما نمیتونیم وارد عالم بی زمان بشیم و از حقایق. ائمه خیلی فرق میکنن با مرتضی. ائمه از حقایق، بیچاره این مرتضی در تو در عرض حرکت میکنن، وجود مقدس اولیا اصلا عرضا چیزیش نمیدونن، در طول حرکت میکنن، از باطن عالم میگن. خب خدا انشاءالله من و شما را توفیق بده با رعایت وظایف شرعیه الهیه متوجه ابدیت و قبر و قیامتمون بیش از پیش بگردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.